أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در جلسه گذشته آخرین مسائل بحث خمس ارض التي اشتراها ذمي من مسلم رو جمع و جور کردیم، حتی فروعی را که سید در عروه متعرض شده و در متن متعرض نشده بودند به صورت گذرا مرور کردیم، که امروز بحث بعد یعنی بحث خمس مختلط رو شروع کنیم. اما یک فرق در ضمن مسئله گذشته باقی مونده، یک نکته که خب عملا مؤثره و مورد نتیجه است فی زماننا هازا، و اون این که خب این مسئله را متقدمین، فقهای بزرگ، کتب معروف، جواهر اینا شاید مورد ابتلا یا نبوده یا مطرح نکردن، در متأخرینم معمولا مطرح نشده، و اون این که این مسئله خمس ارض التي اشتراها ذمي من مسلم فی زماننا هذا، نه تنها در کشور ما بلکه در هیچ یک از کشورهای اسلامی ثمره و نتیجه و موردی ندارد. برای اینکه همونطور که دیدیم موضوع در روایت ایما ذمیون اشترا، ایما ذمیون اشترا، ذمی یه معنای لغوی داره، مشتق است از کلمه ذمه، هرچی که به نحوی منتسب به ذمه باشه میشود گفت ذمی. مثلا دینیست که ذمیست، در ذمه از خارجی نیست، دین ذمیون من از ذمیات، یه معنای لغوی وسیع داره. و از این جهت تمام افرادی که در یک کشور اسلامی و تحت سیطره یک حکومت اسلامی زندگی می کنند ذمیون ای فی ذمه الاسلام، اون حکومت اسلامی بر عهده‌شه که مال و جان و ناموس اینها رو حفظ کنه، مقررات رو به حقوقشون برسه، به دعاویشون برسه و امثال ذلک، به یک معنا معنای عامیست. ولی مسلم در این روایت به این معنای عام مراد نیست قطعا، به معناه اللغوی مراد نیست قطعا، و الا به این معنا ذمی، کلمه ذمی یشمل المسلم، اون وقت نمیشد تو روایت در قبال هم قرار داد بدهد که ایما ذمیون اشترا من مسلم، خب میشد هر دو یکی، تقابلی نداشت. بنابراین ذمی به معناه العام لغوی که قابل صدق بر همه است نیست. بنا چیه معناش؟ بله، ذمی از زمان پیامبر صلوات الله علیه به بعد کم کم اصطلاح خاصی شد در مورد خاصی، و اون کفار اهل کتاب که قرارداد بستند با پیامبر و بعدم با هر یک از حکومت‌ها برای اینکه این چنین جزیه بپردازن، و اصطلاحاً بهشون گفتن اهل ذمه، یعنی که نه به ذمه گرفتن یک پرداختی را و مسلمان‌ها هم به ذمه گرفتن حفظ اونها را، آزادی‌های اونها را. این عقد ذمه شد برای خودش یک قراردادی، یک نوع عقدی رائج در بین مسلمین و کفار اهل کتاب، یه نوع عقد خاصیست و شرایطی هم داره، ضمن این عقد تعهداتی باید بدن اونها که مرحوم علامه در قواعد میگه فی علا خمسه شروط، مرحوم صاحب شرایع میگه علا سته شروط، شروطش هم معین میکنن از نظر پرداخت جزیه شون، از نظری که ساختمانشون بلندتر نباشه، از نظر اینکه سوار بر مرکب بلندتر از مسلمان ها نباشن، از نظری که در طرق و شوارع چنین و چنان عبور کنن، یه شرایط خاصی داره. این شرایط الان در هیچ یک از کشورهای اسلامی همچین قراردادی نیست، این گونه شرایط نیست. حالا کفار اهل کتاب در کشورهای اسلامی زیادند، حالا به صورت معاهد، به صورت مواطن، از اجنبیون، از مواطنین و هم به اصطلاح کسانی که نسلشون از همون کشوره، همه جورش وجود داره. کلمه ذمی شامل هیچ کدوم اینا نمیشه، شامل کفار حربی نمیشود قطعا، شامل معاهد هم نمیشه. معاهد گاهی معاهد با بعضی از افراد مسلمان هاست، گاهی معاهد است نسبت به حکومت، یه عهد و پیمان و قراردادی بینشون هست، اما نه قرارداد ذمه. یا اینکه معاهد است با حکومت واقعا اسلامی، هم باز اینم لا یطلق علیه ذمی، قرآن اینا رو در قبال ذمی قرار میده. وقتی در سوره براءت میفرماید الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين، عهدی که با اونا دارید به انجام برسونید، به اتمام برسونید. خطاب به پیغمبره، ذمه هم در کار نیست، اینجا عقد ذمه نیست. عقد ذمه تو همین سوره شریفه آیه 28 مطرح می شود که یؤت الجزی عن ید و هم ساغرون، که نه اولین بار اونجا مطرح میشه. این معاهده هست در حالی که عقد ذمه نیست. و همچنین این سوره توبه آیه چهارمش بود، باز در آیه هفتم تکرار می‌فرماید و که مشابه اصل مطلب رو، کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. تا اونا به عهدشون وفا میکنن شما هم به عهدتون وفا کنید. حالا عهد تو آیا بعدن پیامبر اکرم مجاز بود با دسته های دیگر باز چنین معاهداتی داشته باشه یا نبود، اونا مسائل دیگریست که در باب جهاد مطرح میشود. روابط بین مسلمان ها، حکومت اسلامی با غیر مسلمین چگونه میشه، با چه ترتیبیش، بحث های طولانی و قابل توجهی دارد که در کتاب جهاد مطرحه. اینا همه معاهدون، اما اینا اهل ذمه شمرده نمیشود. پس معناش اینه خود کلمه ذمه یک عنوان خاصیست، بله اونا باشون عهد دارید، طبق معاهده عمل کنید. وفای به عهد یک محسنات عقلایی دارد، شارع هم اون رو واجب کرده. ذیل آیم ان الله یحب المتقین در هر دعای کن وفای به عهد کفار هم من التقوا، یکی از موارد تقوا و از مصادیق تقوا است که باید انجام بشود.
مشرکین مستجار باشن.
بله آقا، این عهد من المشرکین استجاره که فعجره حتی یسمع کلام الله، اب نداره. باز اینم ذمی نیست. نخه اون مدت داره و عهد داره و معین و الی مدتهم. نخه نه معاهده. بله آقا، معاهد با خصوصیات داره. بنابراین حالا همین چی چی انجام، حالا همینو بگیم، اصلا هیچ چی نیست. نه چرا معاهدن، حالا عرض بکنیم این را. بنابراین اینا از اصطلاح ذمی خارجن، مورد این مسئله نیستن. معاهد یه معنای وسیعی است، ذمی خصوصیات داره، قدر جزیه سالانش باید معلوم باشه، تعهداتش از جهات مختلف، شروط سته علا شروط ستتن او خمسه باید معلوم باشه. معاهد دست حاکم اسلامی است به نحوی که مصلحت بدونه در هر جایی یک نوع عهد و پیمانی با غیر مسلمی داشته باشه، علاس حسب مصلحتی که اقتضا میکنه، چیزی هم خاصی ازش نمیگیره. گاهی معاهدش به همینه که همونی که للمسلمین علیه، یا نه به شکل دیگری گاهی هم آزادتر. اینا یک هر جایی این معاهدات به حسب مصلحتی است که حاکم در اون زمان میبیند. ممکنه گاهی با شرایط سنگین تر باشه، ممکنه گاهی با شرایط سبک تر باشه. پیغمبر تشریف آوردن مدینه، اول با یهود اطراف مدینه عهد بستن، اینا شدن همه معاهد، در حالی که هیچ کدوم ذمه نبودن. خب اون وقت مصلحت اقتضا میکرد، یا آوانسایی هم بهشون دادن، شاید عهودی بود که به نفع اونها هم بود، برای اینکه فعلا جنگ پیغمبر با مشرکین مکه بود، اینا اونا رو کمک نکنن، پیغمبر خیالش از پشت جبهه به اصطلاح آسوده باشه، بتونه با مشرکین مکه مسئلهش رو حل کنه.
واژه ذمه که در آیه که قرار فرمودین به معنای لغویشه، به معنای اصطلاحی که فرمودین
کجا؟
کیفه یکون رو در مشرکین عرب
ما ذمه نگفت تو این نه اونا ذمه نداره. بله اونا ذمه ندارن به معنای لغویش، اینجا به معنای لغویش نفیش، هیچی ندارم دایی خوبن. من به اون کلمه استشهاد نکردم در اینجا، نه آیه رو برای اینکه بگیم معاهدی داشتیم که ذمی نبود. معاهد یه عنوان خاصی است برای خودش. ما عرضمون استشهادمون به این دعای از این حیث بود. بله پیغمبر اول در مدینه هم با طوایف مختلف یهود معاهداتی بستن، تا وقتی هم اونا نقض عهد نکرده بودن پیغمبر کاری بهشون نداشت. اما از اونجایی که خدا میخواست دیگه، بعد از این که پیغمبر جنگ بدر و احد و خندق تمام شد و یه مقدار خیالش از مشرکین مکه راحت شد، اون وقت خداوند پیش آورد اینا شروع کردن خودشون خوشبختانه به دست خودشون رو به مخمصه انداختن، احد خودشون رو یه خلافهایی انجام دادن، پیغمبرم اون معاهدات رو لغو کرد. اون وقت جنگ بنی نظیر و جنگ نمیدونم بنی قریظه و جنگ اینها به دنبالش، اینا همه کسانی بودن که قبلا معاهد با پیغمبر بودن، ولی بله این جنگ ها بعدا شروع شد. بنابراین عنوان معاهد یک عنوانی است غیر از ذمی. و الان اون چی که ما داریم در دنیا، روابط ما چه با مشرکین چه با غیر مسلمان های داخلی به اصطلاح ابها من المواطنین، کسانی که همه وطن هستند، اهل همین کشور هستند، و چه با غیر مسلمان هایی که از خارج وارد ایران می شود، حتی کفار، احیانا کفار مشرک، مثلا از هنود، از به اصطلاح بودایی ها و امثال اینها. خب اینا که دیگه اهل ذمه هم نمیتونن باشن، قابل ذمه نیستن به اصطلاح. در این حال کشورهای اسلامی با اینها یه نوع معاهداتی دارن، معاهداتشون شده همین قوانین بین المللی الان نسبت به اون کفار مواطن مثل افراد خودشون برخورد میکنن بلا تفاوت. چیزی که هست همونطوری که از اونا مالیات میگیرن، خب از اونا مالیات میگیرن، در حالتی که در ذمه جزیه که ازشون میگیرن دیگه به اصطلاح خمس و زکات متعارف رو نمیگیرن، اونا مال ذمه نیست. ولی حالا نه، از همه اینا گرفته میشه. اینها خب بر اساسی که فعلا مصلحت زمان این گونه اقتضا می کند و از این جهت این احکام، اینا اگر خرید و فروش زمین میکنن، حالا زمینی که از اول مال خودشون بوده تو تیپ مثلا ارمنی ها بوده یا نه زمینی رو که مجددن و جدیدن میخرند از مسلمان ها، این خمس در رابطه با اینها نیست. و من اونای از هر که باز اگر زمین هایی رو دولت کفار یا دولت نصارا و یهودی ها در کشور اسلامی خرید، مثل اراضی اماکنی که برای سفارت ها خریداری میشه، حالا برای اصل سفارت خونه، برای نمیدونم مهمان سراشون، برای خانه سفیر و امثال اینها، اینا هم لا یتعلق به الخمس، اینا از دو جهت، هم از این نظر که ذمی نیستن و هم از این نظر که خریدارشون شخص نیست. اگه ما ذمیگین ظهور در شخص داره، اونجا خریدار در حقیقت عنوانه و از این جهت باز هم لایتعلق به الخمس. و روی این حساب با توجه به این نکته، این مسئله گذشته در زمان ناهازا ثمره ای نداره. بله، بیان این نکته این ثمره رو داره که یه وقتی تو شک و شبهه نریم که حالا این زمینی یا که این نصرانی خریده یا از او داریم میخریم، این از کی خریده، آیا درش خمس هست یا نیست، آیا همش حلال میشه یا نه، مضافم بر این که اگر شیعه بخرد یحل له طبق اون بحث قبلی روی هم رفته، فعلا در زمان ناهازا از این نظر دغدغه ای نداری. نه، تنقیه منات هم در اینجا نیست، برای اینکه موضوع رو ذمی قرار داده، این موضوع لعل خصوصیت داره از این جهت که با او قرارداد داره، یه قرارداد خاصی که نه حق نداره این کار رو انجام بده، اگر انجام داد باید، اما با معاهد و اینا که همچین من ای براشون نیست، قراردادی از این نظر با اونا نداره، ولذا جای تنقیه منات هم در این حیث نیست در مسئله. خب این نکته هم نداریم، نه ظاهرا نداریم، نمیدونم اون چی که من مثلا ذهن کشورهایی که میتونیم بشباریم نداریم، نمیدونم حالا یه وقتی در یک گوشه دنیا مثل کجا بود اون یه مملکت شیعه هست، یه مملکت شیعه هست، نه یه مملکت شیعه هست وسط دریا که همش سیاه، نه نه کوادولو کومادور کومادور یا چیزی کومادور کومادور کومور کومور بله کومور که همش 38 نفر جمعیت داره با یه پادشاه. چرا؟ شیعه هست، سید هم هست، بله بله خب اون همه طلب های
خود
بله بله همین هم میکنم، یه چیز اینجوری تو ذهنم بود، حالا شاید اونجا یه همچی چیزی داشته باشه نمیدونم، ولی ظاهرا جای دیگه اینطور نداری. بله بله همون جزایر، پس باید قمر باشه، نه قمر که بشه قمر، نمیدونم ولی خب از سابع بله 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 عرض کردم، ببینید این تعبیر، گفتم بعضیاشون مواطنینن اهل همین ملتن، حالا شما اسمیز شهروند، ما یه خود آخوندی گفتیم، شما خیلی بسیار جیمناستیکش کنید از این نظر شهروندی باش، بعضیاشون نه خارجی هستن، طبعه خارجن ولی در ایران هستن الان یا در یک کشور اسلامی، باز بر اساس همین معاهدات بین المللی ویزا میگیرند و میان و وارد میشن، چنین امثال این هاست. بله اونی که قاچاق بیاد که هیچ گونه معاهده‌ای بینش نیست، اون در حقیقت یه نوع کفار حربی است ولی مانعیت قانونی داره که نسبت به اونا حالا میگیرن زندان میکنن، احیانا برخوردهای شدید در میکنن، اما باز یک مقررات بین المللی روش داره. بعد
از برخواد برخشید جنبندی
نخه نیست، نخه این خمس در نداره فعلا. بله نداره فعلا. عرض کردم نه جای تنقیه مناطق
شما خیلی تنقیه مناطق
بله اون ور دادیم ور دادیم که بگم قابل قیاس نیست که نه موضوع خاص ذمیست و میدانیم ذمی در بین کفار یه دسته ایست با یه شرایط خاص. چطور میتونیم از این تنقیه مناط کنیم بگیم پس همه کفار؟
از شرا
بله
یه معاملت امکان چطور رفت؟
برای این که بعد شرا اون فرد قالب انتقال بود، مثلا میدونیم این برای این خاطر اینطور وابسته به قطع انتقال عن المسلم، خب نیاز نداشت کلش میشد انتقال عن المسلم به کی؟ به هر کسی، به مسلم آخر که مسلم نیست، به کافر، خب مطلق کافر بود، نه ذمی، یون ذمی که در جای خودش اصطلاح داره این مطرح شده. بله مشکل بله آقا در کفار غیر اهل کتاب اصلا ذمی نمیتونن باشن، ذمی همه اگر باشن همه اونا حربیون، مگر اینکه معاهد باشن یا مستجیر باشن امثال اینها، و الا اونا قابل ذمه مال اهل کتابه فقط، اونا حق خرید ندارن، اونا مالکیت پیدا نمی کنن. اگر بخوایم بریم سراغ احکام اولیه، کافر حربی قابل مالکیت نیست، هرچی نشد ذمی میشه حربی، جان و مالش اصلا مالکیتی نداره. نه حالا اینا فیه کلام بحثا، نه کافر حربی وقتی که عموم آیات یشمل عموم آیات جهاد همه کفار را خرج منه این موارد، بله بله الان ببینید الان اینا همه میاد جز همین معاهدات بین المللی، یا میخواید نه بر اساس قانون اولیه شهر حساب بکنید. ما اوائل خمس اگر یادتون باشه بالمناسبه اینو مطرح کردیم که بر اساس همین مطلب که اصلا اموال غیر مسلمان محترم نیست مگر اهل ذمه، بعد میرفتن افراد مسلمان هایی که میرفتن خارج در کشورهای غیر اسلامی به خودشون اجازه میدادن هر گونه تصرفی در اموال اونجا بکنن، میرفتن از فروشگاه ها میدوزیدن میگفتن حلاله، به خصوص ایرانی ها که مشهور شده بودن در اونجا به دزدی. بله بسیار خوب، اینا میشه همه معاهد، شما برخلاف فرمایش خود اینا ذمه نیست.
سخن شما برخلاف آیه 7 سوره مبارکه ممتنه از اینا که کفاری هستن که اینا اصلا حربی نمو کافرن اما حربی نیستن.
کجا آیه بخون؟ بله در قضیه جنگ ببینید اینا حالا خواسته میشه وارد اون بحثا بشیم، گفت این شب دراز میخواد که در قضیه کفار حربی یه مطلب احترام مال و جان و ناموس اینها چنین، یه مطلبه نه فرد نداره، یه مطلب این است که از نظر شروع به جنگ و جهاد آیا آزاد هر مسلمان یه دسته جمع کنه دور خودش برن هر گوشه یه جنگی را بندازن؟ اون مسئله تون اخرى، ترتیبات این مسئله از نظر یک حاکم مسلمان خداوند اونجا اولش بود و برای پیغمبر لحظه به لحظه سال به سال روز به روز هفته به هفته اینا رو بیان کرد به چه ترتیبی انجام بشه، این ترتیبات هم همش ترتیبات عقلاییه، اونها یه مسئله دیگه ایست برای شروع جنگش. بله فعلا لا ینهاکم، از اینها که فعلا باشون مراوده داشته باشید برسید به اونایی که جلوترن چنین هم امثال اینها.
این حل نشده از استاد بله. از فرمان خود اینجا کفار حیلون این که در حال جنگ گرده
نه حالا حالا من همین رو دارم، آیا کفار حربی اصطلاحاً یعنی اونهایی که در حال جنگند؟ نه یا نه اصطلاحاً اون آیه است که نه عهد و پیمان و ذمه‌ای با اسلام ندارن. نه کجا یا قبل و بعدش اینا حالا بله لم ینهاکم از چه نظر باشون فعلا مراوده داشته باشید. بله نه این ذمی خود لهو بله لهو شروط خمسه او سته با شرطه خاصه نه هر معاهده. معاهده همینطور که خوندم این آیات رو برای اینکه معاهده زمان خود پیغمبرم بوده بعدم اجازه داده شده، حالا هر معاهدهی در هر زمانی به حسبه، حالا میشه معاهد نمیشه ذمی. بله الان داشتم این جمله رو عرض میکردم که اون اوائل خمس گفتیم گاهی از همین مسئله سوء استفاده میشد، اونجا گفتیم نه الان ولو اینها ذمی نیستن اما کافران حربی هستن که معاهدن ولذا نه دزدیش جایز نیستن، آشون حلال نیستن، نه با چیزهای دیگه شون. اونجا مخصوصا برای همین نکته اون اول بحث خمس اینو عرض کردیم، ولی من باب معاهد فاتموا عهدهم الى مدتهم، تا هر اندازه که عهد دارید به عهدتون وفا کنید، یجب الوفاء به اونها. اون هم وارد گیر در بله بله به اون شرط خاصی خودش اصطلاح بوده زمان امام باقر صلوات الله علیه، اون زمانها ذمیین یه قومی بودن در مسلمانها بودن تعداد زیادی، این قرار داده هم بود. بله شاید اولینش هم نصارای نجران بودن که با عقد ذمه به اصطلاح قرار داد شد تمام شد. بله از سابع مورد هفتم از موارد خمس الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمیز صاحبهی اصلا ولو فی عدد محصور و عدم العلم بقدرهی کذالک فانه یخرج منه الخمس حین اذن. مورد هفتم حلال مختلط بالحرام، مال من میدانم مقداری حرام درشه، نمیدانم چقدر و نمیدانم مال کی، نه قدرش رو میدانم و نه صاحبش را، قدر مسلمش هیچی نمیدونم، نه قدرش را و نه صاحبش را. اینجا حالا روایات و ادله و بیاناتی که رضی الله بالخمس خمسشو بپرداز بقیهش برات حلال، یعنی خمس مجموعه را، نه خمس قدر حرام قدر را میگه نمیدونی چقدر، نه خمس مجموعه را بپرداز که انه خداوند از این مالی که فیه الحرام، حالا گاهی یک پنجمه ممکنه یک دهم باشه، ممکنه یک هشتم باشه، ممکنه یک پونزدهم باشه، ممکنه یک بیستم باشه و همچنین، نه خداوند رضیه به خمسش، خمسشو بپرداز بقیهش برات حلال به عنوان یک تحلیل شرعی به اصطلاح. این مورد خمس بلا فاصله کنارش فروی میاد، یه وقت است نمیدونم قدر حرام چقدر اصلا، یه وقتی میدونم بالعلم اجمالی فل جمله، میدونم مثلا توی این مال 100,000 تومن حلال حرامه یا 110,000 تومن در یه حدی، یا شخصش رو نمیدانم، گاهی به کلی نمیدانم، گاهی ممکنه بدانم فی عدد محصور یا زیده یا عمرو یا بک بین این سه نفره، یا فی عدد غیر محصور یکی از مردم این شهره، اینا چی میشه حکمش؟ حالا متن اشاراتی دارن اینا رو فی الجمله متن رو میخونیم تا بعد برگردیم اینا کلمه. اما لو علم قدر المال، اگر قدر مال رو میدونه، مقدار مال حرام چقدره، تو این اموال من 1,000,000 تومان مال حرام وجود دارد، فَإِنْ عَلِمَ صَاحِبَهُ دَفَعَهُ إِلَيْهِ وَلَا خُمْس، اگر صاحبش رو هم میشناسه که خب باید بده به صاحبش و خمسی نداره دیگه، بله مال غیر رو باید بهش رد کنه. بل لو علمه فی عدد محصور، نه صاحبش رو دقیقا نمیدونم، اما بین این سه نفر یا زیده یا عمرو یا بهیه کدوم از این سه تا، فالاحوت التخلص منهم، خلاصه با همه مصالحه کنه، با همه رضایتشون رو جلب کنه، فان لم یمکن، اگر نه هر کدوم میگن مال منه باید خودمون همشو من، فان لم یمکن، نه این لازم نیست به هر سه نفرشون بپردازه، فالاقوا الرجوع الی القرعه، قرعه بزنه یکی از این سه نفری رو که میدونه معین کنه، پولو بده به او هر کی میخواد باشه. حالا اینا فتاوای متن کل ذالک فیه بحث و کلام، ولو جهل صاحبه او کان فی عدد غیر محصور، یا اینکه نه صاحب رو نمیشناسه، یا اگر میشناسه فی عدد غیر محصور، یکی از افراد قومه، یکی از زائرینی است که در فلان روز قوم آمده بودن، امثال اینها، تصدق به اذن الحاکم علی الاحوت، فرض اینه قدر مال رو میدونه، این مقدار مال مال غیر تو مال من، اما صاحبش رو نمیشناسم، یا یکی از اهل شهره، یکی از زوار فلان روزه، باید اون مبلغ به اذن حاکم صدقه داده بشه، علی الاحوت علی من شاء، بر کسی که دلش خواست، البته معنای صدقه اینه که به فقیر داده بشه، ما لم یظنه بالخصوص، در صورتی که نسبت به شخص خاصی ظنم نداشته باشه، و الا فلا یترک الاحتیاط بالتصدق بهی علیه ان کان محلا له، اگر فرض کردیم خود او فقیره، احتیاطش اینه که به اون شخصی که یظنه که مال خودش باشه به او بدهد، اگر مال خودشه در واقع مال خودش، اگر نیست صدقتن قصد صدقه کنه. بله اشکالی نداره. بله نه سادات فقیر، اونی که مسلمه در زکاته، در غیر زکات فتوا میدن معمولا که اشکال نداره، بعد احتیاط میکنن، مرحوم سیدم در عروه احتیاط مستحب میداره، و به خصوص اگر دهندش هم سید باشه، اون که سید میفرماید فلا اشکال، که اصلا مشکل. حالا میگم، حالا میخوایم همه بحثات اینجا تموم کنه، نه حالا انشالله این بحثش در مصارف که میرسیم در باب زکات متعرضن اینجا. نعم لا یجدی زنه بالخصوص فی المحصور، این در غیر محصور اینجوره که زنش مقدمه، اما در عدد محصور نه، یجب التخلص عنهم، از همگیشون. ولو علم المالک و جهل المقدار تخلص منه بالسر، اما اگه میدونه مال کیه اما مقدارشو نمیدونه، باید با او مصالحه کند. این فروعی که در ضمن این مسئله، در اصل این مسئله هم مطرح شده، یه بحث هم آخر داردان مصرفش مصرف فلان خمسه، اون بحث جداگانی که حالا عرض میکنه. این مسئله مسئله دنباله داریست، اول بحث هست و حالا ورود در بحث خیلی زیاد حالا عرض میکنم، الا ماشاءالله، برخلاف مسئله سابق که آخرش گفتیم فعلا مبتلا نیست، این مسئله مبتلا به همه است. حالا خیلی وقتا فکر حل و حرام دیگه نداریم، اون مسئلتون اخرى. بله، در مورد کسی که مال حرامی در میان اموالش، اولا یه وقتی یقین داره یه عین خاصی مال دیگریه، عین خاصیست، مثلا تو این اموالش میدونه این کفش مال خودش نیست، مال کی اومده اینجا، گویا اینجوره، یا این لباس خاص، یا این فرش خاص و امثال اینها. این مورد بحث اینجا نیست، این مورد بحث اینجا نیست. اون شیء خاصش این چنینی، این حرام معینون، این مورد بحث نیست اینجا. یه وقتی این است که نه، اموال حرامی بر عهده‌ش، بر ذمه‌ش، نه در مال خارجی. خورده در این ایام هرچی در آورده از حلال و حرام خورده، به غمزه این به تعبیرون اغمزت و فی مطالبه ها، از ارجو که در آورده هرچی بوده ندیده گرفته و چنین، و خورده مصرف شده، الان چیزی در خارج نداره. اگر مدیونه به یک مقدار، یقین داره مدیونه به افراد دیگر است، در ذمه‌شه. اینم مورد بحث اینجا نیست، اینا مسئلتون مستقل خودش به عنوان مسئله 27 م بعدن مطرح میکنن. به ذمه میشه، به ذمه میشه وقتی تلف کرد این رو. حالا ادایش چگونه باید باشد، اون مسئله تون آخرا. آیا در ذمه این تقریق قرار میگیره یا ذمه قرار، این حالا بحثش به اونجا، در حال وقتی که وجود نداره مورد بحث نیست. مورد بحث کجاست؟ المال المختلط بالحرام، از اول موضوع این قرار داده شده، گرچه کلمه اختلاط موضوع در روایات نیست، این در اصطلاح فقها آمده موضوع این مسئله شده، ولی برداشت از روایاته که بعد روایاتش وقتی خونده میشه. در هر حال این موضوع برای خودش موضوع مستقل نیست، چه حالا این در روایات باشه چه نباشه، چه فیه الخمس لم یکن فیه الخمس، از نظر رفع زمان صاحبش خودش برای خودش فرق داره با اون موارد دیگه. اونجایی که این معلی معین یه حکمی داره، اونجایی که در ذمه بوده باشد یه حکمی داره، اینجا جاییست که مال موجود خارجی حلال و حرومش مخلوط شده، مال خودش با مال دیگری مخلوط شده با یک دیگر. اینجا چهار حالت در همین مسئله مطرح کردن که حالا مخلوط شدن رو توضیح میده. یا این است که مال، مقدار مال و صاحب حال هر دو معلومه، یا این است که هر دو مجهوله، یا مال مقدارش معلومه مقدار حرام صاحبش مجهوله، یا این که نه صاحبش معلومه مقدارش مجهوله. چهار حالت، چهار صورت در این مسئله مطرحه. این چهار صورتی که در تکلمات فقها همه به این شکل مطرح شده است. حالا ممکن است این چهار صورت خودش صور دیگه‌ای هم درش تصور کنیم که حالا با توجه به اون قسمت بعد عرض می‌کنیم. اختلاط موضوع قرار داده شده از چه نظر؟ خودشون بعد بیان می‌کنن، به حیث لا یتمیز، یعنی اختلاط مالین طوری باشه که قابل تمیز نبوده باشد، اما در اون عین خارجی که قابل تمیزه. نه، این مسئله فعلا اونجا نیست، همونطوری که اشاره کرده. اختلاط هم همیشه ملازمه با اشتباه و عدم تمیز نیست، گاهی اختلاطیست قابل تمیز، ولی این که مشکل جدا کردنش از هم، اگر یه مقدار گندم بنده دارم یه مقدار مثلا جو حرامن بدون اذن صاحبش باش مخلوط شد، این اختلاط یستو. ولی خب اگر بخوای بشینی دونه 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 گندم و جوار از هم جدا کنی شدنیست، خلطی نشده به حیث لا یتمیز، ولی یه نوع اشتباه هست که این عرفن دیگه اینها صعبون که از یک دیگر جدا بشه. گاهی هم ممکن است که اختلاط هم نباشه، در این حال اشتباه و عدم تمیز باشه. مثلا یه جنسی با نوع خودش با هم اشتباه شد، نمیدونم مال کیه، 10 دونه یخچال اینجا هست، یکیش مال دیگری است که نمیدونم مال خودمه، 10 یخچال که با هم قاطی نمیشه، اما اینا این همه مثل همه شبه همه، الان نمیدونم کدوم مال خودمه کدوم مال دیگری. اینم یه نوع اشتباهه، در اثر فراموشی، در اثر عدم توجه، الان معلوم نیست که این موارد کدومش مال منه و کدومش مال دیگریست. نتیجتا گاهی این مسئله مصداقش اختلاطه، مثل اینکه گندم من با گندم دیگری مخلوط بشه. خب این اختلاط و در اثر اختلاط مشتبه هست، ممیزم نمیشه، گندمار هم دیگه نمیشه، ولی دونه دونه بخوای جدا کنی نمیشه، مشابه همه. فرض کنید 2 گندم مشابه از یک سرزمین که برداشت کردن، حالا این اعم از این که عمدن این کارو کرده باشم من گندم خودم را با گندم دیگری، یا اون صاحبش که حالا بشناسم یا نمیشناسم همه این فرو، او عمدن این کار رو کرده باشه، یا شخص ثالثی این کار رو کرده باشه و اینا رو با هم مخلوط کرده باشه، و یا نه تصادفاً 2 تا خرمن داشتیم نزدیک هم دیگه، یه مرتبه باد گرفت خرمن من پناه دیوار بود، اون خرمن و باد همه رو آورد مخلوط با این کرد. در هر حال این اختلاط حاصل و این میشه یکی از موارد مال مخلوط به مال غیر. اینایی که میگه دالا مثالاش از این قبیل اینا زیاد. قسم دوم این است که نه واقعا امتزاج باشه به شکلی که واقعا هم هیچ حبه ایش هیچ دونه ایش از هم تمیز نداشته باشه. در این قسم اول الان در واقع گندمای من یه واقعیتی دارد، گندمای او یه واقعیت دیگری، ولی در اصل اختلاط نمیدونیم کدومه. اما یه وقتی این است که نه، طوری میشه که تمام اجزایش میشود مال من و او، هر دو مشترک بین ما و هر دو، که از اول یعنی اصلا واقع معینی ندارد. مثلا اگر 2 آب یکی ملک من یکی ملک دیگری با هم مخلوط شد، اختلاطون این مخلوط شد، ولی این امتزاجون که تمام اجزای این آب الان شد آب واحد، کل جزئین مشترکون بیننا، جدایی نداره بین اینها. واقعیت هم الان در سوق واقع هم پیغمبرم بیاد، این یک جزء جداگانه ای نداره که یه تیکش مال اون باشه یه تیکش مال من. ولذا مثلا در اختلاط آب پاک و به نجس میگیم یه حکم پیدا میکنه، یه جا به جا نداره، حکم واحد در اونجا. حالا رایز هم کنی یه مرتبه جایزه اوباما چجوریه؟ مثلا این مثال ها که چه ربطی داره به این قسم سومش هم همونطور که اشاره کردیم که نه، در خارج تعین واقعی دارد، اما من نمیدونم، نمیدونم کدومی که از این هاست. فرض کنید یه انبار گندم مرکب از 10 تا 10 من گندم، کیسه های جداگانه، حالا 10 تا کیسه 5 تا کیسه مال دیگری اومده تو این انبار مشابه همه، نمیدونم کدوم به کدومه. اینم الان مال مختلط بالحرامه، ولو واقعیت محفوظ داره، در سوق واقع معینه، ولی برای ما قابل تشخیص نیست. این صور مختلفی که در مسئله قابل تصویره، اون وقت تو این صور گاهی این اختلاط به ید منه، گاهی این اختلاط به ید مالک اونیست که حالا مثلا نمیشناسم یا میشناسم، به تعبیر دیگر اختلاط به ید منقول الیه، گاهی به ید منقول عنه اختلاط واقع شده، و فروع دیگری که در لابلای اینها قابل تصوره که لابلای ابحاس گفته میشه. با توجه به این فروع زیاد، اقسام اولیش اون تقسیم معروف چهار نوع، هر دو مجهول، هر دو معلوم، یکی معلوم و دیگری مجهول، مال معلوم المقدار و مالک مجهول، مالک معلوم و مال مجهول المقدار، چهار صورت اولیه. اینا رو کدوم بحثش جلو بندازیم؟ البته مسئله ابتداعا برای اون قسم مجهولینش مطرحی که خمسه، برای او مطرح شده و آقایونم معمولا اول او رو طرح کردن، بعد گفتن اما اگر اینجور باشه و اما اگر اینجور باشه و اما اگر اینجور باشه، بحثای خودش، بحثای طولانی اون وقت داریم در قسم دوم و سوم و چهارم. بعد دو مرتبه بر میگردیم به فروعات همین فرع اول که خمس باشه، اون وقت دیگه اصل مسئله همون یادمون رفته، ادلش هم فراموش کردیم. فکر میکنیم بعضی از اون مسائلی که بعد دیگه کارش نداریم میذاریم کنار، مقدم بداریم و وضعش روشن کنیم، ولو بعضیاش مبتنی بر بعضی از روایات هست که اونا رو جمع کنیم حسابش رو، بعد برگردیم به اصل خمس و مسائل متفرعه بر این مسائل. بنابراین به این ترتیب شروع میکنیم. قسم اول این که قدر مال و مالک مال هر دو معلوم باشه. این مالی رو که الان من دارم، این مال خارجی، ذمه هامو کاری ندارم، این مال خارجی، این گندم موجود در این انبار میدونم یه مقدارش مال غیره اما نمیدونم چقدره، این خرمن گندمی که الان جمع شد یه مقدارش مال غیره، باد آورده روی این اما نمیدونم مال کیه و چقدره، نه مال معلومه نه صاحب مال. این شاید به نظر میرسه سهل ترین صورتشه، مال مردم باید بهش داد، حرف نداره. بله صاحبش هم معلومه، هر دو، هم قدرش معلومه هم مالکش معلومه، این فرض. خب مال مردم قدرش که میدونی، صاحبش هم که میدونی، باید بهش بدی. ولذا هم در عروه و هم در متن تحریر از این قسمت و از این فرض خیلی با سهولت عبور کردن. در متن میگه دفعه او الی، در این قسم همین اندازه دفعه او الی، در عروه هم میگه وجب دفعه او الی، همین اندازه، چیزی هم دنبالش نداره. و حتی شارحین عروه هم بعضی اصلا متعرض بحث این قسم نشدن، چون که انه مسئلتون روشن، ولی در این حال نه، این قابل بحثه، یه بحث مشکلی دنبال داره. چیشو به او بدم؟ قدرش معلوم اما الان مالکیت اون غیر معلوم در اینجا چه حالتی دارد؟ مالک هست یا نیست؟ مالکیتش نسبت به چیه؟ نسبت به اون دونه گندمایی که مال اونه؟ واقعا من چجور میتونم اونو جدا کنم بهش بدم؟ من میگه دفع او اله؟ یا نه؟ حاجی یعنی شریک، الان دوتایی شریک در این مالی، و اگر شریک شدیم دفعه اله یبتنی بر مسائل قسمت در باب شرکت، چگونه قسمت کنیم؟ بحث نسبتاً عمده‌ای، خب کم و بیش مورد ابتلا هم هست، انشاءالله فردا بیاری خدا.